أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه عزیزان. عصر پنج شنبه شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، شادی روح اموات و گذشتگان، حقداران، علما، سید رضی و همه کسانی که ما رو با کلمات امیر المؤمنین آشنا کردند، شادی روح گذشتگان جمع حاضر، انشاءالله همه سر سفره کرامت امیر المؤمنین مهمان باشند. صلوات بر محمد و آل محمد عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. و اما خطبه 65 نهج البلاغه. خطبه 65 خطبه است سرتاسر توحید و معارف الهی که امیر المؤمنین همه ما را با علم توحید که واجب ترین علم است آشنا می کند. وقتی امیرالمؤمنین از جنگ صفین برگشتند و برای بار دوم خواستند نیروهایی رو فراهم کنند و به سمت معاویه حرکت کنند، که البته این اتفاق نیفتاد و امیرالمؤمنین رو به شهادت رسوندند، حضرت برای اعزام نیروها به جهاد با دشمن توحید بیان می کند. این خیلی بحث مهمی است. ببینید، توحید جاش در کلاس های معارف اسلامی نیست. توحید جایگاه اصلیش متن زندگی است. توحید یعنی زندگی. جایگاه توحید کجاست؟ یک کلاس خاصی، یه درس خاصی، ساعت خاصی، با یه مقدمات خاصی؟ ابدا اینطور نیست. امیرالمؤمنین در آستانه جنگ توحید با این عظمت، حالا میخونیم چقدر این کلمات دقیق و ظریف است. حضرت برای چه کسی این کلمات رو مطرح میکنه؟ همه پامنبری های امیرالمؤمنین مقداد و سلمان و ابوذر و اینها که نیستن، مردم عادی کوفه هن، همون هایی که حضرت گاهی اونها رو سرزنش میکنه، گاهی اونها رو تحسین میکنه، همونها پای مجلس امیرالمؤمنین نشستن، حضرت همونها رو به جنگ فرا میخواند. ولی توحید برای اونها میگه. توحید متن زندگی است، به خلاف اون چیزی که اکثر ما متاسفانه توحید را یک علم حوزوی، یک علم خاص برای گروه خاص، اون هم علم انتزاعی، علمی که به درد کسی نمیخوره، یه سلسله اموری است، همین طوری عده بخونن. توحید این حرفا نیست. توحید یعنی زندگی، یعنی باور، یعنی جهانبینی. جهانبینی اگر توحیدی نباشد مشرک است، شرک وارد زندگی میشه. واجب ترین علمی که بر همه ما لازم است یاد بگیریم شناخت خداست، توحیده. و از اون طرف شناخت شرک است تا وارد وادی شرک نشیم. امیرالمؤمنین در شرایطی که مردم را به جهاد فرا میخواند از توحید حرف میزنه، هیچ ابایی نداره. هیچ. یه وقتی من سر همین کلاس نهج البلاغه داشتم توحید میگفتم، بعد از کلاس بند خدایی به من پیام داد، آقا این حرفا چیست؟ الان اونقدر مباحث اخلاقی و اجتماعی از دل نهج البلاغه میشه بیرون آورد، شما هی دارید همین مباحث توحیدی رها کنید. آقا این نیست. امیرالمؤمنین در آستانه جنگ با معاویه است. اگر یک بار فنون نظامی رو میگوید، اگر یک بار معاویه شناسی میگوید، یک بار فضائل خودش رو میگه، یک بار علم غیب میگه، یک بار هم توحید میگه. توحید همین متن زندگی است. وسط جنگ است یک نفر میرسه به امیرالمؤمنین میگه آقا برای من توضیح بده خدا واحد است به چه معناست. اطرافیان امیرالمؤمنین با عصبانیت آقا برو پی کارت، الان چه وقت این حرف هاست؟ علی شمشیر به دست دشمن روبروی ما ایستاده، تو اومدی از توحید، اون هم از احد و واحد میپرسی؟ یکی از مباحث سخت. برو یه وقتی، حضرت فرمود اتفاقا بیست، ما جنگ میکنیم برای توحید، جنگ ما برای توحیده، ما میخواهیم این معارف جا بیفته. شمشیر به دست گرفتن برای اینه که این حرف تو خوب بفهمی. احد و واحد بودن 4 معنا داره، دوتاش باطله دوتاش درسته. وسط معرکه جنگ حضرت شمشیر کنار گذاشت شروع کرد توضیح دادن. خب اینها رو ما باید با تأمل بخونیم. این مباحث توحیدی اصل کلمات امیرالمؤمنینه. یه وقتی خدمت عزیزان گفتیم هست آیت الله جوادی خب شرح نهج البلاغه دارن، سلونی قبل ان تفقدونی، حدود 20 و چند سال هر 5 شنبه جلسه شرح نهج البلاغه، ایشون هم با اون عمقی که دارن کلامشون، بنانشون، بیانشون، ایشون میفرمود گاهی اوقات ما کلمات حضرت رو که میخواییم شرح و تفسیر کنیم خودمون خجالت میکشیم. آخه بعضی از این کلمات رو حضرت برای پایین ترین صنف مردم گفته، یعنی یه دیندار امروزی راحت اینها رو میفهمه. در نهج البلاغه از ما هم میخونیم میبوسیم، ولی این رو الان برای همه ما مؤمنین کاملا واضحه. علی را باید در این کلمات توحیدی دید. حقیقت امیرالمؤمنین اون جملاتی نیست که بعضن در مورد جنگ و فنون نظامی گفته. و اون فنون نظامی که جلسات قبل گفتم ابن ابوالحدید به بعضی از کلمات پیشگویی های حضرت که میرسه خیلی ابراز تعجب میکنه که علی چه حرفایی زده، در حالی که ما میدانیم اگر یک مؤمنی یه مقداری سطح عبودیتش بره بالا خیلی از خبرهای غیبی رو میبینه. این که مقام علی نیست، مقام علی آن است که توحید میگوید. مرحوم کلینی در کافی شریف همون خطبه یک نهج البلاغه، خطبه توحیدی امیرالمؤمنین رو که نقل میکنه یه جمله مینویسه. این جمله را کسی جز کلینی نمیتواند بگوید. میگه من یک عمر کارم حدیث گفتنه، کارم نقل احادیث اهل بیت، ثقت الاسلام کلینی. میگه این جملات توحیدی علی را اگر جن و انس جمع بشن پشت به پشت هم، فکر به فکر هم، یک جمله از این کلمات رو بنویسن نمیتوانند. اگر علی نباشد توحید شناخته نمیشود. علی است که توحید رو بیان میکنه. رضا حقیقت نهج البلاغه این خطبه های توحیدی است، اگرچه شاید سنگین باشه سخت باشه، ولی نهج البلاغه قوامش به این کلمات توحیدی است. همین کلماتی رو که ما داریم میخونیم مرحوم صدوق در کتاب توحید آورده. توحید شیخ صدوق جز مهمترین کتبه، چون توحید است. همین کلمات امیرالمؤمنینه. در هر صورت عرض کردیم اصل توحید نکته مهمی است و توحید در متن زندگی است. وسط جنگ توحید است، قبل از جنگ توحید است، سر سفره غذا توحید است. توحید مختص به کلاس درس نیست. فرمود الحمدلله الذی لم یسبق له حال حالا. الحمدلله حمد مختص به خداست، هیچ کس دیگری نباید حمد بشود، و اگر کسی هم حمد می شود حمد او باید در راستای حمد الهی باشد. الحمدلله چه خدایی الذی لم یسبق له حال حالا. حال اینجا به معنای صفت و وصف است. حمد مختص اون خدایی است که هیچ کدام از صفات او بر صفت دیگرش سبقت نگره. خود حضرت توضیح میده. آقا این جملات حضرت تقریبا میشه گفت همشون اشاره به این مطلب داره. ما اگر بخوایم خدا رو با خودمون مقایسه کنیم، خدا از خدایی میافتد. خدایی که تشبیه بشود خدا نیست. رضا حضرت همه توجهش اینه، خدا مثل شما نیست. ما انسان ها این گونه ایم، صفت هامون برخی بر برخی دیگر سبقت دارد. من کودک بودم بعد پیر شدم، سنم کم بود بعد زیاد شد، اول جاهل بودم بعد عالم شدم. همه اینها صفاتی است که به وجود می آید. از ضعف شروع میشه به قوت، بعضی وقتا از قوت مثل جوانی و نشاط و قدرت میره به ضعف، پیری و بیحالی. خدای متعال این گونه نیست که صفاتش یکی بر دیگری سبقت داشته باشد. او همه صفات را در آن واحد در وجود خودش داره. فیکون اولا قبل ان یکون آخرا. خدای متعال این گونه نیست که گفته شود. فیکون یعنی که گفته شود، که حساب شود خدای متعال. اولا قبل ان یکون آخرا، این نیست که بگیم خدا اول بود ولی آخر نبود. بعد گذشت و گذشت و گذشت، میلیارد ها تریلیارد ها سال گذشت، بعد خدا آخر شد. نه، خدا همون لحظه ای که اول بود آخر هم بود. اول بود یعنی ابتدا کرد، به وجود آورد همه مخلوقات را. آخر بود یعنی همه می روند و او هست. او نه تنها اول است و آخر است، بلکه سرمد است. سرمد یعنی تمام این ما بین را، بین اول و آخر را خدا دارد اداره می کند. هم اول است، هم آخر است، هم سرمد است. ولی در همون لحظه ای که اول بود آخر بود، در همون لحظه ای که اول بود سرمد بود. صفات الهی بر یکدیگر پیشی نمیگیرند. خدای متعال مستجمع جمیع صفات است، همه صفات کمالی است. اون نکته مهمش اینه. یک سوال بکنه، خب حالا اگر خدا اون روز اول آخر نبود چه اشکالی پیش می اومد؟ خدا اول بود ولی آخر نبود، خدا ظاهر بود ولی باطن نبود. این باطن بودن رو بعدن به دست بیاره، چه اتفاقی میفته اگر در همون لحظه همه صفات رو نداشته باشه؟ این رو در علم کلام بهش میگن تغییر، از جایی به جایی رسیدن، از چیزی به چیزی رسیدن. خدایی که تغییر کند، تحول درش راه داشته باشه، این نیازمند است، کاستی داره. چون کاستی دارد حرکت میکند. ما گرسنه میشویم، برای اینکه ضعفمون رو برطرف کنیم میریم سراغ غذا. خدای متعال اگر صفتی رو نداشته باشد حرکت کند تا او رو به دست بیاره، یعنی نسبت به همون صفت ضعف داشته. خدایی که یک ضعف هم داشته باشد دیگه قوی نیست، دیگه قدرت مطلقه نیست، دیگه خدا نیست. حضرت فرمود خدا صفاتش بر یکدیگر پیشی نمیگیرد. همون این گونه نیست که کسی بگوید اون لحظه ای که خدا اول بود آخر نبود. خیر، اول بود و آخر بود. و یکون ظاهرا قبل ان یکون باطنا. این گونه نیست که کسی بگوید خدا ظاهر بود قبل از اینکه باطن باشد، باطن بود قبل از اینکه ظاهر باشد. هیچ کدام از اینها رو نمیشه گفت. در همون لحظه ای که خدا ظاهر بود باطن بود. باطن بودن خدا به معنای کنه ذات خداست. کنه ذات خدا باطن است. هیچ کسی، حتی اولیاش، حتی پیغمبر خاتمش از اونجا مطلع نیستن. اونجا منطقه ممنوع است حتی برای رسول الله. این میشه باطن بودن خدا. ولی ظاهر بودن خدا بشی، ظاهر بودن خدا به تجلیات اوست، به مخلوقات اوست، به اون آیاتی است که سر تا سر عالم را فرا گرفته. آیات انفسی و آفاقی، همه اینها خدا رو نشون میده. او باطن بود در این حال، همون لحظه ظاهر و آشکار بود. ظاهر بود در حالی که باطن بود. همین الان که ما نگاه میکنیم به دریا بنگرون، دریا تو بینم، به صحرا بنگرون، همه جا داره میگه خدا، ولی در این حال خدا باطن است. کنه ذات او رو کسی نمیتواند بشناسد. فرمود کل مسمن بالوحده غیره غلیل. این جملات جملات خیلی شیرینی هست. دیدم بعضی از شارحان نهج البلاغه، مرحوم صادقی، از میرزا مهدی صادقی، از علمای مشهد بود، از دنیا رفت، روحش با امیرالمؤمنین محشور باشه، خطبه اول سخنرانیهاش همین جملات امیرالمؤمنین، همین خطبه 65، اصلا خطبه سخنرانی اوست. هر جا میخواد حرف بزنه اول این کلمات رو میگه. فرمود کل مسمن بالوحده غیره قلیل. هر کسی در این عالم نامگذاری بشود به وحدت، او کوچک است. فقط خداوند است که بزرگ است. هر واحدی جزء یک کلی است. واحد به معنای واحد عددی است. میگه این خونه چند متر؟ 100 متر. یعنی این در قالب متر است دیگه. خب حالا بالاتر از 100 متر 1000 متر هم داریم، کیلومتر هم داریم، بالاتر هم داریم. خدای متعال این گونه نیست، چون او واحد عددی نیست. چون اگر واحد عددی باشد هر عددی رو شما بگی یه عددی بالاترش مفروضه. خدای متعال واحد است، لا به معنی العدد، در همون خطبه یک هم داشتیم. واحد بودن خدا و احد بودن خدا، این که ما در سوره توحید میخوانیم قل هو الله احد، خدا واحد است و احد است، این بحث مهمی است، ولی به معنای واحد عددی نیست. کل مسمن بالوحده غیره قلیل و کل عزیز غیره ذلیل. هر کسی در این عالم عزت دارد. خب فرمود عزت برای مؤمنین است. حالا اونهایی که دین ندارن، ایمان ندارن، اینها که عزتی ندارن، ولو اینکه ثروتمند باشن، ولو اینکه خیلی رفت آمد، اینا عزت ندارن. عزت در گرو ایمان است. فرمود همونهایی هم که مؤمن محضن، باز هم عزتشون در مقابل خدا هیچ است. ازا اینها ذلیلند. کل عزیز غیره ذلیل. هر عزیزی در مقابل خدا ذلیل است. چرا؟ چون اینها همشون معلولند. همشون از اون بالایی دارن کسب فیض میکنن، کسب عزت میکنن. از خودشون چیزی ندارن. همون مؤمنی که عزیز است، عزتش به خاطر چیست؟ به خاطر عبودیتشه. عزتش رو از کجا آورده؟ از خدا گرفته. به خودش که نگاه کنی، او سروزیره، او خاضعه، او خاشعه. لذا هر عزیزی را که شما در مقایسه با خدا نگاه کنید، او ذلیل است، او سرش پایینه. اونهایی که مؤمن نیستن که اصلا عزتی ندارن، اونهایی هم که مؤمنن، ایمان اونها باعث خضوع اونها میشه. خودشون کاملا میفهمند انت المولا و انا العبد. علی صلوات الله علیه در مواجهه با خدا اینطور حرف میزنه: تو غنی مطلقی، من فقیرم. تو مالکی، من مملوکم. تو غنی هستی، هر چه صفت خوب برای تو ضعف و کاستی ها برای منه. و کل قوی غیره ضعیف. هر انسان قوی و هر موجود قوی غیر از خدای متعال ضعیف است. قدرت ذاتیش برای خداست. دیگران هر قدرتی هم که دارن از خدا میگیرن. این که من میتونم حرف بزنم، این قدرت من نیست، خدا به من توان میدهد که حرف بزنم. این زبان که میچرخد، این فکر که در آن واحد هزاران کلمه و جمله رو پشت سر هم ردیف میکنه، این زبانی که یه وقت آیت الله مکارم میفرمود در همین شرح نهج البلاغه هست، اگر انسان فقط به حرف زدن و به حرکت زبان نگاه کنه، این موحد میشه، به توحید میرسه. چطور میشه لحظه به لحظه، در هر لحظه این زبان در حالتهای مختلف، در اشکال مختلف، در قسمتهای مختلف دهان قرار میگیرد، در هر لحظه یک صوت و آوایی از او صادر میشود، بدون اینکه این زبان زیر دندان گیر بیفتد، بدون اینکه مثلا خسته بشه. مدام یک ساعت، دو ساعت یه انسانی پشت سر هم حرف میزنه، این الفاظ همشون از تکان خوردن زبانند. خب این قدرت رو ما الان داریم حرف میزنیم، ولی قدرت که از خودمون نیست. یه لحظه اراده کند او قدرت رو از ما بگیره، این یه تیکه گوشته، هیچ کاری ازش بر نمیاد. هر قدرتی که ما داریم از خداست. لذا همه ما ضعیف هستیم و اون کسی که قدرت محض است، خدای متعال است. فرمود و کل مالک غیره مملوک. هر کسی در این عالم مالکیتی دارد، این خیال کرده مالکه، خیال کرده از آن خودشه، این مملوکه. خدای متعال همه این اموال را به تملیک ما در آورده. ما خودمون صاحب ملک نیستیم، کس دیگر این ملک را چهار سباهی به ما داد. قل اللهم مالک الملک. تو همه کاری، تو صاحب ملکی، تو صاحب ملکی، تو صاحب ملکوتی، تو هستی که همه چیز را به ما میدهی. و کل مالکن غیره مملوک. همه مالکیت های ما عزیزان، همه مالکیت های ما به مشیت الهی بستگی داره. امیرالمومنین فرمود اموال آدم رو دو چیز تهدید میکنه، یکی وارث، یکی حوادث. هر چی که شما فکر میکنید مال خودتونه، حتی خودتون. حالا یه وقتی فرزند، ماشین، خانه است، پوله، یه وقتی خود آدم. ما دیگه نسبت به خودمون اونقدر گاهی اوقات غفلت میکنیم، فکر میکنیم صاحب و مالک خودمون هستیم. اختیار دست، اختیار گوش، اختیار خورد و خوراک خودمون، خواب خودمون. فرمود اینطور نیست، همه مالکیت شما به مشیت الهی بستگی داره. مشیت الهی اگر نباشد، شما چگونه میخواید مالکیت داشته باشید؟ همه زندگی شما را در یک لحظه میتونه ازتون بگیره. حالا بیا بگو من مالک بودم. کجا مالک بودی؟ تویی که وارث همه اموالت رو میبره معلوم مالک نبودی. تویی که حوادث همه اموالت رو میبره معلوم مالک نبودی. هر مالکی غیر از خدا مملوک است، همه کاره اوست. اینا جملاتی هستن که عزیزان صرف انتزاع و جملات ذهنی و تخیلی نیست. این جملات به ما میگوید در متن زندگی هر چه داری شاکر باش، هر چه داری خدا بهت داده، ولی هیچ وقت مغرور نشو، ازت میگیره. مالکیتی برای خودت فرض نکن، همه از آن خداست. هر چه را بدهد او داده، هر چه را بگیرد مال خودش بوده. مگه طلب داشتیم ازش؟ خودش داد، خودش هم گرفت، مال خودش بود. هر چور بخواد رفتار میکنه، آدم قانع میشه، آدم صبور میشه. دیگه اینطوری نیست که در مقابل یه مصیبت و کوچک یا آدم جزا و فزع کنه. مال خودش بود، اگر هم چهار سباه داده بود دست من، مالکیت به من داده بود، عرضاً ما مالک بودیم، نه واقعاً و حقیقتاً. طلبی نداریم، همش مال خودش بود. بچه داد، بچه را گرفت، مال خودش بود. امانت داده بود، زیبایی رو داد، زیبایی رو گرفت. علم رو داد، علم رو گرفت، مال خودش بود. همه چیز اینا جملاتی هستن که در متن زندگی کاربرد دارن. و کل مالک غیره مملوک و کل عالم غیره متعلم. هر عالمی در مقایسه با خدای متعال دانش آموز، شاگرده، شاگرد کلاس اوله. علم اوست، نورانیت اوست، و اون چی که ما میفهمیم همه یه بخشی از کرامات خدای متعال است. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. شما وقتی به دنیا آمدید هیچ نکره است، در سیاق نفیه، مطلقاً چیزی نمیدانستید. هر چی بود ما بهتون دادیم. این که بشر میداند وقتی متولد شد، بچه کوچی میداند برای رزق باید سینه مادر را بمکد، این یه علمه. فرمود تو همین را هم نمیدونستی، من بهت دادم. بزرگی میفرمود از علامه طباطبایی رضوان الله علیه نقل میکرد، میفرمود که ما گاهی اوقات معجزه را فقط به این میبینیم که مثلا یه کوری شفا پیدا کنه، ولی این که یک بچه ای بینا به دنیا میاد اونقدر برای ما تکرار شده، ما این رو دیگه معجزه نمیدانیم. این معجزه است. این که بچه ای که به دنیا میآید میداند، همین بچه نمیدونه وقتی یه پشه ای سراغش اومد باید چی کار کنه، قدرتش رو نداره، ولی همین بچه میداند وقتی که گرسنه شد باید چطور گریه کنه. گریه کردن او در موقع گرسنگی با موقع تشنگی فرق داره، با موقع درد فرق داره. چه کسی به این آموزش داد؟ خدای متعال. تو اینها رو هم نمیدانستی، ما بهت آموزش دادیم، و هرچه هم از این بالاتر بری باز ما به تو یاد دادیم. و کل عالم من غیره متعلم. یکی از ویژگی های انسان های فرهیخته این امور خودشون را با خدا مشورت میکنن. آدم از وقتی دچار انحطاط شد که فکر کرد خودش میفهمد، که عالم دانست خودش را، لذا خودش رو از مکتب وحی مستقنی پنداشت. آدمی که بگه من رو چه به وحی، من خودم کلاس رفتم، دکترا دارم، پروفسور دارم، 100 تا شاگرد دارم، 10 تا مقاله علمی دارم، من دیگه خودم میفهمم، این شروع نفهمی اوست. آدم اگر بفهم باشد میگه من نمیفهمم، او باید به من یاد بده، او که عالم است باید، من که جاهلم. هرچه هم بیشتر بدانم تازه نادانتر میدم. الهی هرچه دانستم، دانستم که ندانستم. هرچه بیشتر آدم بفهمه میفهمه که کمتر فهمید. اونقدر مطالبی هست که ما اصلا به تعبیر آیت الله جوادی میفرمود بعضی از مسائل هست سوال به ذهن آدم میرسه جواب رو نمیفهمه. اونقدر ما از این مسائل داریم، سوال هست جواب نیست. بعضی از مسائل هست حتی سوال به ذهن انسان نمیرسه، چه برسه به جواب. اصلا در حیطه تفکرات ما نیست، ولی هست، ولی هست. خداست که میتواند اینها رو با آدم یاد بده. و کل غادر غیره یقدر و یعجز. هر انسان توانایی، قادری در مقابله و مواجهه با امور زندگیش از دو حال خارج نیست. گاهی میتواند گاهی نمیتواند، یقدر یعجز، گاهی میتونه گاهی عاجزه. تنها کسی که نمیتوانم در قاموس وجود او راه نداره خداست. نمیتوانم نیست، او همش قدرته، همش توانایی. ما بسیاری از امورمون، امور ریز، امور جزئی زندگیمون رو نمیتوانیم، اذعان هم میکنیم چون چاره ای نداریم، نمیتوان. ولی خدای متعال میتواند، میتواند به معنای مطلق، هیچ کاری نیست که از حیطه قدرت او خارج باشد. و کل سمیع غیره یسم، و کل سمیع غیره یسم عن لطیف الاصوات، هر انسان سمیع و شنوایی و هر موجود سمیع و شنوایی غیر از خدا یسم، چر است، ناشنواست، عن لطیف الاصوات، از صداهای ریز، از صداهای لطیف. و یسمه کبیرها، از اون طرف از شنیدن صداهای بلند هم آدم کر میشه. آدم و موجودات این گونه، فقط در حیطه ابزار شنواییشون، حالا یا گوش است یا غیر گوش است، فقط در حیطه ابزار میشنوند، لذا صداهای خیلی آرام را نمیشنوند و صداهای خیلی بلند را هم کرشون میکنه. دیوار صوتی که بشکنه اینها همه میفتن، کر میشن، ناشنوا میشن. تنها خداست که میشنود، ضمیر صامتین را میشنود. ضمیر یعنی درون، یعنی پنهان. یه انسانی که ساکت هست، زبانش که هیچی نمیگه، در اندرونی قلبش یک حرفی، یک فکری میگذرد، خدای متعال او رو میشنود. خفیترین حرف ها را میفهمد، بلندترین اصوات رو، صدای ناله های بلند نیمه شب رو میشنود، صداهای خفته خاموش مردگان درون قبر رو هم میشنود. خدا اینه. ولی ما انسان ها در مواجهه با صوت کم یا صوت زیاد دیگه دستمون بسته است، چیزی نمیفهمیم، اذعان هم میکنیم که نمیفهمیم. و یسمه کبیرها و یذهب عن ما بعد منها، اگر یه صوتی یه مقداری از ما دور باشه، بعید باشه، ما دیگه صدایی ازش نمیشنویم. صدا اگر نزدیک باشد، اگر آرام نباشد، اگر خیلی بلند نباشد، میشنویم، غیر از این رو نمیشنویم. ولی خدا دور و نزدیک را میشنود. قبلا قصه مرحوم جهانگیر خان قشقایی، مرحوم حاج آقا رحیم ارباب رو عرض کردیم، خدایی که صدای یک کرم را در دل یک سنگ در این بیابان وسیع میشنود، صدای بقیه رو هم میشنود، صدای همه را، صدای اون موجود رو در اعماق اقیانوس ها که هیچ بشری راه رسیدن به اونجا رو ندارد، صدا رو میشنود، رزق او رو میدهد، میشنود. شنیدن و دیدن خدا البته میدانید به سبب ابزار نیست. مشکل انسان و موجودات اینه که دیدن و شنیدنشون با ابزاره، با گوشه. لذا گوش یک محیط خاصی رو میتونه پوشش بده، تا 200 متر صدا میشنه و بیشتر از اون رو، اینقدر اگه کم باشه نمیشنه و اینقدر اگه زیادتر باشه نمیشنه. خدای متعال شنیدنش به معنای علم است، او محیط است، او عالم است، پس میشنود. بصیر بودن خدا نه اینکه چشم داره، چشم که جسم است، باعث نفس خداست. خدا میبیند، یعنی عالم است، علم دارد به آنچه اتفاق میافتد. و کل بصیر غیره یعما ان خفی الالوان و لطیف الاجسام، هر انسان و هر موجود بینایی غیر از خدای متعال یعما، کور است، نابیناست، ان خفی الالوان، از رنگ‌های پنهان، از رنگ‌های خفی، و لطیف الاجسام، و اجسام لطیف را هم نمی‌بینه. ببینید اجسام لطیف مثال‌های متعددی داره. الان ذرات ریزی در هوا معلق است، ما نمی‌بینیم، هست. اگر یه مقداری انسان در یه شرایط خاصی نور رو در یه حالت خاصی منعکس کنه، با همین چشم غیر مسلح هم میشه ببینیم، چه برسه به چشم مسلح. هست ولی ما نمیبینیم، ولی خدای متعال میبینه، آگاه هست، همه اینها مخلوقات او هستن. و اونجایی که فرمود یعما ان خفی الالوان، رنگ های مخفی. این یه جمله ایست که واقعا جای تعجبه. من گاهی این برنامه زندگی پس از زندگی رو اگر دیده باشید، همه کسانی که از اون طرف رفتند اونجا میدونید به برزخ هنوز نرسیدند، کسانی که تجربه مرگ آنی رو دارن اینها هنوز وارد برزخ نشدند، هنوز در همون تعلق به دنیا و آخرتند، دنیا و برزخ. خب اونها میگن ما یه رنگهایی رو اونجا دیدیم که اصلا اینجا مثل و مانند و شبیهی نیست، اصلا نیست، اصلا یه جور دیگری هستن. اون هست ولی ما نمیبینیم. خدا به همه اونها آگاه، خدا همه اونها رو خلق کرده. یه روایتی هست محمد ابن مسلم از امام صادق روایت نقل میکنه، ایشون محمد ابن مسلم از اصحاب خاص امام صادقه، برزد عرض میکنه آقا علامت شب قدر چیست؟ خب ما سه تا شب قدر داریم، یه علامتی برای ما مشخص کنید که معلوم باشه این شب قدر همون شب قدر حقیقی است. حضرت فرمود امام صادق علامتها ان تطیب ریحها، یکی از ویژگی های شب قدر آن است که اون شب بوی خوشی دارد، اون شب بوی خوشی دارد. خب بعضی ها اینجوری ترجمه کردن، گفتن اگر در شب قدر یه رایحه خوشی به مشامت خورد معلومه این شب شب قدره. امام صادق این رو نفرمود. حضرت فرمود شب قدر شبی است که بو دارد. شب یعنی زمان. مگه میشه زمان بو داشته باشه؟ اون چه که ما در دنیا میبینیم اجسام بو دارن. این گل بوی خوشی دارد، این عطر بوی خوشی. فرمود شب زمان است، زمان که جسم نیست، ولی اونجا یه خبرهایی هست که زمان بو دارد. اینو چطور میشه ما بفهمیم؟ خدا میداند، خدا خلق کرده. اینجا هم همینه، خفی الالوان، شب رنگ دارد، رنگ ها زنده اند، رنگ ها حیات دارند، ولی این رنگی که ما میبینیم همینه، یه جسم خشکی است که روی دیوار میکشند، ولی حقیقت رنگ موجود است، حیات دارد. فرمود خب هر کسی بیناست، میبینه ولی کور است، کسی که نتواند اون طرف رو ببیند، کسی که نتواند رایحه زمان را بشنود، او هنوز بویایی نداره، او هنوز بینایی نداره، شنوایی نداره. آدم اگه شب قدر رو درکر میبیند این زمان خاص خوشبوست، نه اینکه در اون زمان یک بویی منتشر میشود، خود زمان بو دارد، خود زمان رنگ دارد، ولی این دیگه از دسترس ما خارجه. مثلا این مثالی که قبلا عرض کردیم، الان ما 4 تا مثلا از این مغناطیسی که دورمون هست رو کشف کردیم، اشعه ایکس، مادون قرمز، اون امواج رادیویی، هزاران هزار امواج و قدرت‌های عجیب و غریب دور ما هست که هنوز کشف نشده، هست ولی ما نمی‌بینیم. حضرت فرمود خب شما نمی‌بینید دلیل بر نبودن نیست، خدا می‌داند. شمایی که بینا هستید در مقابل او کورید، شمایی که شنوایی در مقابل او ناشنوا و کر هستید. و کل ظاهر غیره باطن، هر ظاهری غیر از خدای متعال باطن است. چرا؟ چون وقتی خورشید وجود خدای متعال بتابد دیگه یه شمعی که دیده نمیشه. شما فکر نکنید خیلی کسی هستید. شما بعضی وقتا میخوان حقارت انسان رو به رخش بکشن، از این مستندها میگذارن یه انسانی رو نشون میده، دو متر و 10 سانت قد، 4 شونه، چه خونه ای، چه ماشینی، با یه اوضاع خاصی، یه مقداری از سطح زمین میاد بالاتر، دیگه خود آدم پیدا نیست، فقط خونش، یکی هم بالاتر، خونش هم پیدا نیست، بالاتر اصلا پیدا نیست کجا بود، کشورش هم پیدا نیست، قارش هم پیدا نیست، یه جایی میرسه زمین پیدا نیست، کهکشان راه شیری پیدا نیست. و کل ظاهر غیره باطن، هر کسی که ادعای ظهور و پیدایی میکند وقتی در مقابل خدا نگاش میکنی مثل یه شمع است، سوسو میزند. وقتی خورشید عالم تاب باشد شمع که دیگه دیده نمیشه. شما همه باطنی، هیچید، سایه اید، وجودی ندارید، همش اوست. و کل باطن غیره غیر ظاهر، و هر باطنی غیر از خدای متعال هم غیر ظاهر است. اون چه که باطن حقیقی است کنه ذات خدای متعال است. غیر از کنه ذات خدا که هیچ کسی دسترسی به او ندارد، دیگه شما هر چیزی را که پنهان کنید برای خدا آشکاره. هر چه را پنهان کنید برای خدا آشکار است، پس پنهان نیست. تنها چیزی که پنهان است و هیچ کسی دسترسی به او ندارد کنه ذات است. و کل باطن غیره غیر ظاهر، هر باطنی غیر از باطن ذات خدای متعال ظاهر است، چون خدای متعال او را میبیند. ولی باطن خدا را چه کسی میخواهد ببیند و بداند؟ کنه ذات را چه کسی؟ هیچ کسی. پس باطن واقعی اوست. فرمود اگر ظاهرتون رو بخواید در مقایسه با خدا نگاه کنید، شما باطنید، هیچی نیستید، پنهانید، غائبید، شبهید. ولی اگر بخواید کنه ذات رو نگاه کنید، شما همتون آشکار هستید. تنها کسی که مستور است و ستر است فقط خدای متعال است. لم یخلق ما خلقه لتشدید سلطانه. خب اینجا به بعد حضرت وارد یه بحث جدید میشن. هدف از خلقت چه بود؟ هدف از آفرینش چه بود؟ بعضی ها از قدیم این شبهه براشون مطرح بوده. خدایا تو ما رو خلق کردی که مثلا ابراز قدرت کنی، تو ما رو خلق کردی که ما از تنهایی درت بیاریم. گاهی هم میگن خدا تنها بود، یه عده‌ای رو خلق کرد تا سرگرم باشه، از تنهایی در بیاد. حضرت میگه این حرفا چیست؟ این حرفا چیست که خدا برای تنهایی؟ مگه برای خدا تنهایی معنا داره؟ او مشغول به ذات خودشه. همین الان هم که ما هستیم، او جز ذات خودش کسی دیگر را نمی‌بیند، کسی دیگر نیست که بخواهد ببیند، او فقط ذات خودش رو می‌بینه. فرمود هدف از خلقت چیست؟ لم یخلق ما خلقه، خدای متعال خلق نکرد موجودات را، لتشدید سلطان، تا سلطنت و قدرت و حکومتش رو تشدید کنه. بعضی از ما اگر میریم، بعضی از حکومت ها اگر میرن سرباز استخدام میکنن، تیم فوتبال فلان میره بهترین بازیکن یک کشور دیگر رو با قرارداد میلیاردی میخره. چرا؟ تا سلطنتش رو، تا ادعاش رو، تا شوکتش رو بزرگ کنه. خدا خلق نکرد که بر شوکتش چیزی افزوده بشه. مگه انسان حقیر ناچیز؟ همه جملات قبلی این بود، انسان هیچی نیست، موجودات و مخلوقات هیچی نیستن. آیا هیچ میتواند به خدا عزت و قدرت و شوکت و سلطنت بده؟ این نیست. خدا خلق نکرد تا سلطنتش تشدید بشه. ولا تخوف من عواقب زمان، خدای متعال مخلوقات را خلق نکرد برای اینکه ترسناک بود از پیشامدهای آینده. عواقب زمان یعنی پیشامدهای روزگار. چون نمیدانست در آینده چه اتفاقاتی میفته، گفت حالا ما چند تا بچه داشته باشیم، بالاخره اینها عصای پیری ما بشن، عصای کوری. نه، این نیست. خدا خلق کرده باشه که سودی بهش برسه. ولا سانت الا ند مثاور ولا شریک مکافر ولا ضد منافر، خدای متعال خلق نکرد تا استعانت و کمک بجوید از این مخلوقات. الا ند مثاور، ند یعنی همانند، مثاور به معنای کسی است که حمله میکنه. خدا مخلوقات رو خلق نکرد تا در مواجهه خدا با رقیبش، با دشمنش، با اون هماوردش، اینا بیان کمک رو خدا کنند. خدا که اصلا هماوردی ندارد، خدا واحد است و احد. چه کسی در این عالم مقابل خداست که خدا بخواد با او بجنگه؟ چه کسی قدرت ایستادگی در مقابل خدا داره که حالا خدا بگه من زورم نمیرسه، شما رو خلق کردم بیاد کمک من؟ باطله دیگه. پس معلوم هدف خلقت این نبود. ولا استعانت الا ند مثاور ولا شریک مکافر. مکافر از کثرت طلبی است، کسی که خیلی دارد افتخار به خیلی هاش میکنه. خدای متعال ما را خلق نکرد تا در مقابل شریک فخر فروشش یه خودی نشون بده. اصلا شریکی برای خدا نیست که بخواد فخر فروشی کنه. و اگر همچنین چیزی باشد، خدا به ما نیاز ندارد، خودش تنهایی همه چیز را حل می کند. ولا ضد منافر، خدا ما را خلق نکرد تا در مقابل ضد، یعنی همون رقیب، منافر از نفرته، یعنی در مقابل دشمن منفورش از ما کمک بگیرد. خدا دشمنی ندارد که بخواهد جلوی قد علم کند، بعد تازه ما بیاییم کمک خدا. پس حضرت همه حالات را فرمود، نه برای تشدید سلطنتش بود، نه برای ترس از آینده بود، نه برای مواجهه با دشمنان داخلی و دشمنان خارجی برای هیچ کدام از اینها نبود و اصولا خداوند برای سود بردن خلق نکرده، چون خدا اگر بخواهد سود ببرد یعنی دستش تنگ بود دیگه، یعنی ضعف داشت. اگر کسی ضعف داشته باشه که خدا نیست، او غنی محض است. کسی که غنی باشد ضعفی ندارد که بخواد سود کنه، او فقط میخواهد سود برساند. لذا فرمود هدف خلقت این است، هدف آفرینش این است. ولکن خلائق مربوبون و عباد داخرون، خدای متعال همه مخلوقات را خلق کرد تا مربوبون، اونها رو تربیت کنه، اونها رو رشد بده. حالا به تعبیر دقیق اگر بخوایم ترجمه کنیم، ولکن همه مخلوقات مربوب بودن، مورد تربیت و پرورش خدای متعال بودن. خدا خلق کرد تا ما رو پرورش بده، نه اینکه خودش به سودی برسه. ما سودی برای او نداریم، همش دردسری مراش. او خلق کرد تا ما را در سایه توحید پرورش بده. و عباد داخرون، خلق کرد تا ما را بندگان داخر یعنی خاضع، ما را بندگان خاضعی کنه. حضرت بعد از اون چند جمله‌ای که فرمود هدف خلقت هیچ کدام از اونها نیست، در پایان فرمود هدف از خلقت دو چیز است: یک، مربوب باشید، من شما را خلق کردم تا مربوب باشید. دو، خاضع باشید. مربوب بودن، تربیت یک امری است ذهنی باطنی در باور انسان. من شما را خلق کردم که در باور و اعتقادات و فکرتون من را به عنوان رب، به عنوان مربی، به عنوان قانونگذار قبول کنید. این هدف خلقت اول. و دو، در عمل خاضع باشید، در عمل بنده خوبی باشید، هم در مقام اندیشه هم در مقام انگیزه و فکر. من شما رو خلق کردم که خودتون به سود برسید، خودتون روش کنید. رضا خلق ما یکی از بزرگترین الطاف خدا به ماست. اگر ما نبودیم و به دنیا نمی آمدیم، لم یکن شیئا مذکورا، هیچ، هیچ به معنای هیچ. نه اینکه مرده بودیم، عدم بودیم. بین عدم و مرگ زمین تا آسمان فرقه. او ما رو خلق کرد، منت سر ما گذاشت، نعمت بزرگی به ما داد. حالا فرمود تازه این نعمت همش برای تو، سود تو، برو رشد کن، تعالی پیدا کن، بفهم، عمل کن، همش برای خودته. لم یحلل فی الاشیاء فیقال هو فیها کائن. خدای متعال هیچگاه حلول نکرد در اشیاء. حلول یعنی وارد شدن. خدا هیچگاه وارد در چیزی نشد، فیقال، تا گفته بشه هو فیها کائن. خدا رفت داخل ظرف آب، خدا رفت داخل یک جسم انسان، خدا در فلان کشتی قرار دارد. خدا هیچ وقت داخل چیزی محصور و محدود نیست. ولم ینع انها، ینع به معنای زحمته، به معنای بعیده، ببخشید، ینع به معنای بعیده. خدای متعال در این حال که درون چیزی محصور و محدود نشد، دور هم نبود، بعید هم نبود، فاصله هم نداشت، درون همه چیز هست ولی با هیچ چیزی نیست. در خطبه یک همین ها رو به طور مبسوط بیان کرد حضرت، با همه چیز هست ولی فی، در و محصور در چیزی نیست. معیت با همه چیز دارد در این قرب و در این بعد، بعدش از جهت مقام، قربش از جهت علمه. ولم ین انها فیقال هو منها باین. هیچ وقت از چیزی دور نشد تا مردم بگن خدا باین است از فلان چیز. باین یعنی بین، یعنی خدا و فلان چیز یه بینی دارن، فاصله ای دارن، دور از همه. در این حال که نزدیک است ولی داخل هیچ چیزی و محصور در هیچ چیزی نیست. فرمود لم یعده خلق مبتدع. خدای متعال را خسته و رنجور نکرد ابتدای خلقت. یعده به معنای رنج و خستگی است. در آیت الکرسی می خوانیم لا یعده حفظهما، خدای متعال رو خسته نکرده حفظ آسمان و زمین. خدا مثل ما نیست که اگر چیز رو خواست حفظ کنه باید اون زمین رو روی شانش بگذاره، عرق بریزه تا او حرکت کند، از حرکت نایستد، زمین نخواه. این نیست. خدای متعال کارهاش ارادیه، اراده می کند زمین و آسمان را بدون ستون نگه می دارد. لا یعوده حفظهما. اینجا هم حضرت فرمود خدای متعال لا یعوده خلق مبتدا، خلقت ابتدایی عالم خدا را به رنج و زحمت نینداخت، چون او اراده کرد عالم خلق شد. ولا تدبیر و ما زرع، بعد از این که عالم رو خلق کرد این گونه نبود که بگه حالا چیکار کنیم، حالا از کجا شروع کنیم، حالا چه برنامه‌ای. این نیست. تدبیر کردن ما زرع به معنای خلقته، تدبیر کردن همه این عالم هم برای او کاری نداشت، چون باز هم کار ارادی است. او اراده می کند، علم مطلق است، از روی علم برنامه می دهد، برنامه سعادت، برنامه شقاوت، از چه راهی برید، از چه راهی برید. و مرحله سوم ولا وقف بهی عجز اما خلق، خدای متعال آفریده هایش را لا وقف بهی عجز اما خلق، عجز و ناتوانی در خلقت جدید هم ندارد. ابتداء خلقت که عجزی نداشت، برنامه ریزی و تدبیر این مخلوقات هم برای او سخت نبود، ولی خدا این گونه نیست که فقط گذشته خلق داشته باشه، امروز هم خلق داره و خلقهای امروزش هم برای او سخت نیست. ولا وقف به، یعنی او را متوقف نکرد عجز از خلق جدید. ولا ولجت علیه شبهتون فیما قضا و قدر، ما آدم ها اگر بخوایم یک کاری انجام بدیم بعد از 4 سبب باید بازنگری کنیم، باید برای خودمون طرح سوال کنیم آیا این وسیله‌ای که ساختیم به هدف رسید، مشکلاتش چیه، معایبش چیه. بعضی شبهه وارد میکنن آقا اصلا سود نداره، رها کن، این چه کاریه، آدم دست و پاش میلرزه. حضرت فرمود ولا ولجت علیه، ولوج به معنای دخوله، هیچ وقت شبهه‌ای داخل نشد بر خدای متعال در مورد آن چیزهایی که قضا و قدر کرده بود. دستورهایی که خدا داده دستور علمی است، دستور از روی حکمت است، لذا اینطوری نیست. گمان بعضی از ما اینطور میاد خدا اول جان کسی رو میگیره بعد میشینه فکر میکنه عجب این اگر نمیرفت چقدر خوب بود، اگر ما چند سال دیگه به علی صلوات الله علیه عمر میدادیم، معاویه سر کار نمی آمد، یزید سر کار نمی آمد، این همه انحراف رو چقدر خوب می شد، کاش بیشتر عمر. خدا که اینطور نیست، قضا و قدری که کرد دیگه شک و شبهه و ایشالله و ماشالله توش راه نداره. او هرچه می گوید از روی حکمت است، حکمت او خدش بردار نیست، پس هرچه بگوید این حق و عدل است. فرمود بل قضا اون متقن، قضاء الهی یعنی فرمان الهی متقن و متین است. و علم محکم، علم الهی محکم است، خدشه بردار. علم انسان خدشه بردار است، محکم نیست، لذا بهش میگن فرضیه علمی. ما نداریم قانون ثابت علمی، اگر هم باشه انگشتان یک دست. ثابت ترین قوانین علم بعد از یک دهه، دو دهه، یک صده، دو صده تغییر میکنن، ولی اون کسی که علمش محکم است خداست. صدر خلقت تا انتهای خلقت هیچ فرقی نمی کنه. و امر مبرم، کارهایی هم که خدا انجام میده بدون ذره خلل و نقص است. این دوتا جمله رو عرض کنیم و تمام. بعد از همه این مباحث توحیدی که عرض کردیم توحید باید در متن زندگی انسان باشد، فرمود ببین خدا با این صفاتش، با این ویژگیهاش آمده تا به تو سودی برساند، آمده تا تو رو رشد بده. او خودش رو مربی تو قرار داد به شرط این که تو مربیگری او رو، تدبیر او رو، ربوبیت او رو بپذیری. او حاضر است دست تو رو بگیره به شرط این که تو دستت رو در دست خدا بگذاری. ولی با همه اینها المعمول معنقم، خدای متعال همون کسی است که معمول به معنای امید داشتنه، امید دارند همه مردم به او در سختی ها. نقم یعنی سختی، رنج، گرفتاری. توحید یعنی متن زندگی، توحید یعنی در سختی ها به چه کسی پناهنده شو؟ خدا. چون او هست، او عالم است، او پنهان را میداند، آشکار را میداند، او به همه چیز آگاه است، اون چه که به مخیله شما هم نمیرسه او میداند، راه و چاهی را که شما اصلا بهش فکر نمی کردید او میداند و از قبل برای تو برنامه ریزی کرده که از اینجا رد بشی. پس در تمام گرفتاری ها، رنج ها، سختی ها، خدا خدا خدا، المعمول مع النقم، در تمام گرفتاری ها امیدتون به خدا باشه. ولی المرهوب مع النعم، وقتی نعمتی به شما داد سرخوش و مست نشید. جلسه قبل پایان خطبه 64 عرض کردیم و نسأل الله سبحانه ان یجعلنا و ایاکم ممن لا تبتره نعمه. تبتر گفتیم یک کفرانی است که انسان از مستی نعمت طغیان میکنه، نعمت که زیاد میشه طغیان میکنه. حضرت فرمود بدانید اگر خدا نعمتی به شما داد دیگه مست نشید. خدا که با ما رفیقه، خدا که دیگه ما و خدا این حرفا ما رو خیلی قبول داشت که به اینجا رسون. نه، در مقابل هر نعمتی که بهتون داد مرهوب بترسید از او، حواستون باشه این نعمت داده که آزمایش کنه. نعمت رو هم گرفت برای آزمایش، ولی خدا با کسی پسرخاله و برادرخوانده نیست، بی حساب و کتاب، بدون حکمت، همین جور دست و بالتو نعمت بریزه. نعمت به تو داد تکلیف میخواد، باید در مقابل اون نعمت کار کنی، کار نکنی نعمت رو ازت میگیره. فرمود بعد از کل این خطبه توحیدی عمیق دو تا جمله: یک، در همه سختی ها خدا هست، دل افسرده و پژمرده و نگران و اصلا نباشید، خدا هست، قدرت او مطلق است، میتواند. ولی اگر نعمتی هم بهتون داد مست نشید، مغرور نشید، بترسید، بترسید از این که میتوانید وظیفتون نسبت به اون نعمت رو انجام بدید یا نه. یه مقداری طول کشید، از همه شما عذرخواهی میکنم. انشاءالله در پناه امیرالمؤمنین موفق و معید باشید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.